بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 22/10/94، جلد یک، صفحه 97.
یک کتاب طلب و اراده امام، اگه بیارید من یه تیکه اون رو نشون بدم. هست؟ خب در مفضل اصول باز کن، طلب و اراده امام بیار. یه دونه الامر ثانی داره، یه اول مطلب اول داره، بعد تو مطلب اول دوتا امر داره، امر دومش بحث تکلیف کفاره. بله، بخاطر اینکه کلامی که اونا دنبالش میگردن فقط توی اخبار نیست، فقط توی انشا نیست، ببخشید توی اخبار هم هست. یعنی میخوام بگن چه در موارد اخبار چه در موارد انشا، قبل از این کلام لفظی که گفته میشه مدلولش کلام نفسی است. اگه فقط طلب رو بگن توی اخبارات جاگیر میفتن. تو اخبار که ما دیگه طلب نداریم نسبت. پیدا کردی؟ طلب و اراده اونجا یه قسمت داره، المطلب الاول، بعد الامر الاول، الامر الثانی، الامر الثانی حالا تکلیف کفار. پیدا کردیش؟ این آدرسشو بگو برای همه رسید، یه کپی هم بگید برای همه که بعد اینو ما درسش بدیم، چون این قسمت دیگه آخون میزنه جاده خاکی.
من صفحه 28
تا صفحه چند؟ از 28 تا چنده؟
تا اونجا که میگه فصل من توی افتاره مذهبه
هم؟ آره، تا چی؟ نه، افتال مذهبه نه، بعد مذهبه حق هم میگه، برو جلو. ابطال مذهب، مذهب اشعار چیز رو رد میکنه، اشعار معتزله. سلام.
برای مذهب حق هم باشه؟
آره.
تا شرک تفویض و کفر جبری مذهبیش
تنبیه. چی؟
تا اون آخر تنبیهون صفحه 37.
صفحه
38 صفحه 37.
28 37. از طلب و اراده قوانش هست. الامر الثانی زیل المطلب الاول به نام حول تکلیف کفار صفحه 28 تا صفحه 37 از نرم افزار چی بود؟
نور.
آقا اینو اونایی که نرم افزاری دارن که دارن، اونایی که ندارن کپی بگیرن، چون تو این قسمت بحث شیخ آخوند جاده خاکی این نه صفحه رو از امام بخونیم. یعنی یه تیکه از آخوند رو بگیم، حرفا خود ما بنامون نیست حاشیه بخونیم، ولی اینجا توی خود قضیه حساسه نمیشه. ما آخوند رو میگیم، اون گلوگار هم میگیم، آدرس هم میگیم، مطالعه کنید فکر کنید، اما اینجا چون قضیه حساسه نمیشه این نه صفحه رو درسش میدونستم برای اینکه مطلب روشن بشه. این نه صفحه رو اصلا تدریس میکنیم
برای فردا،
برای فردا، چون امروز بحثون میرسه اینجا. یه روز بیشتر میره، این سه روز طول میکشه.
چند روز کافه نه
دیگه با هم درس نمیم، اونجوری درس نمیدیم. یه وقت بریم بعد مثلا فوت کنیم موقع کافه.
با این کافه
نه، همون قسمت آخوند رو که میگیم بعد امام رو میگیم.
کافه
نمیشون
که
جبر، البته اونی که آخوند میگه شبه جبر، جبر نیست، کافر نمیشی، ولی خب به حال از تشیع هم فاصله نمیشه.
شبه کافر میشه.
نه، حالا مطلب رو یاد بگیم، چون بحث امروز دیگه به اینجا میرسه، اینجا همون قسمتی است که پس این نه صفحه رو اونایی که حالا نرم افزار دارن یا سختشون هم هست اونا هم کپی بگیرن به همه بدن دیگه. این مثلا اونایی که گرفتید قبلا میام بگید برای همه که بحث امروز میرسه بگید. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
یه قسمت مونده بود، بسم الله الرحمن الرحیم، یه قسمت مونده بود اینو بگیم تمام بشه. آها، بسیار عالی. اینم مال حقیقت انشاست که گرفتید. خب اینم صلوات رو آره اینا رو است بخونید ها، هم اینو همون که دیروز براتون آورد مال فواید رو که حرفا خود رو میخواد بفهمید خوبه، ولی اون قسمتی که حالا اینجا دستم رو دیگه تدریس میکنیم چون باجور میشه. خب بحث به اینجا رسید که مرحوم آخوند اومد گفت که ما کلام نفسی رو قبول نداریم، اتحاد طلب و اراده هم قبول داریم، دو چیز نداریم، یه طلب و اراده، یکی طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشان با اراده انشان. بعد اومد گفتش که اگر شما کلام، بعد گوش چی؟ اینجایی که گوش چی گفته بود که اینایی که طلب و اراده رو متحد میدونن و کلام نفسی رو انکار میکنن اسم کلام نفسی رو نمیارن و الا همون مقدمات اراده یعنی علم و طلب و فلان اینها رو اینا رو میان به عنوان خدمت شما ارسال جای کلام نفسی قرار میدن و مدلول کلام لفظی قرار میدن. آخون گفت آقا ما که اتحاد طلب اراده رو قائل نمیان مبادی اراده رو مدلول کلامه بگید لفظی قرار بدید. گفتیم خب از مدلول کلام لفظی چیه؟ گفت در جملات خبری مدلول کلام لفظی چیه؟ بگید ثبوت یا نفی نسبت بین طرفین، این مدلول کلام لفظی. در جملات انشایی هم مدلول چیه؟ ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر که کاملش در همینجا اومده، اینجا میتونید مطالعه کنید بعدن که نفس الامر هم خودش معنا میکنه. ببین الان هم خط پنجم میگه فعلا ان الانشاء، خط پنجم فعلا ان الانشاء پیدا کردی؟
آخر خط
فعلا ان الانشاء هو القول الذي يقصد به ایجاد المعنا في نفس الامر. این حرف آخونده لل حکایت عن ثبوته و تحققه في موطنه من ذهننا خارج، که اگه حکایت میشد چی؟
خبر.
و لحاظا که حکایت از خارج نمی کنه یا از ذهن نمی کنه لا یتصف انشا به صدق ولا کذب، انشا صدق و کذب نداره به خلاف الخبر، و انه یعنی خبر تقریر اون چیزی که ثابت بوده در موطنش و حکایت از ثبوت اون ثابت است در ظرفش و محلش، لذا متصف می شود که خبر به یکی از صدق و کذب. بعد ادامه میده ولی مراد من وجود انشا فی نفس الامر که میگیم انشا ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامره، مراد چیه؟ یعنی مالا یکونو به مجرد فرض الفارس، تا زمانی که عقد نکاح خونده نشده بود زوج بودن زید و زوجه بودن هند صرف فرض فارس بود، هیچی نبود، اما بعد از اینکه گفته شد دیگه از صرف فرض فارس خارج شد، ولی باز وجود خارجی و حقیقی نداره. میگه ول مراد من وجود اون انشا فی نفس الامر یعنی چیزی که دیگه صرف فرض فارض نیست ولی ما به ازایی هم در خارج نداره، بلکه صرفا منشأ انتزاعش در خارجه. چرا عقد زوجیت انجام میده؟ برای اینکه آثار خارجی مترتب بشه، او در خارج میتواند زوج باشد، جواز نظر داشته باشد و غیره که بعدم مثال میزنه، این رو هم مطالعه کنید. خب اینا یک مدلول بود. حالا تو نعم یه نکته دیگه هم اضافه میکنه، میگه البته سیاق انشاییه یک مدلول دیگری هم بگید دارن، مدلول دیگری هم دارن. اون مدلول دیگر چیه در سیاق انشاییه؟ میگه مدلول دیگه در سیاق انشاییه اینه که وقتی که یک کسی میاد مثلا استفهام میکنه، سوال میکنه، آدم به ذهنش این منتقل میشه که این مطلب را بلد نیست، یا وقتی که امر میکنه به ذهن منتقل میشه که این متعلق را دوست دارد، یا نهی میکنه یعنی این متعلق را مبغوض میداند. این مدلول هم وجود داره. بنابراین اون یه مدلول، مدلول این که مثلا انشاء مثلا امر ایجاد اون نسبت بین آمر و مأمور به و مأمور به هست در عالم اعتبار، این یه مدلول. مدلول دیگرش این که متعلق مطلوب حقیقی من آمر است و من اون را دوست دارم. به نظر آخوند اون مدلول اول مطابقی و وضعی است که قبلا هم گفت که واضح هنگامی که وضع می کرده شرط کرده که مثلا این رو استفاده کن به داعی انشاء در مقابل اخبار که به داعی حکایت بود. اینجا هم دوباره تکرار میکنه که اون مدلول اول که در اخبار ثبوت نسبت و نفی نسبته یا در انشاء خدمت شما عرض شود ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامره، این به نظر من وضعیست. و این مدلول دوم که این مدلول مطابقیست و مدلول دوم که اگر استفهام میکند یعنی نمیداند، اگر امر میکند یعنی مدلول اوست، این مدلول التزامیست که البته وضعیست، یعنی به وضع واضع برمیگردد. واضع شرط کرده بود از نظر آخوند که این مثلا فرض کنید جمله را به تو را استفاده کن در انشاء در جایی که میخواد ایجاد البی بکنید،
شبیه معانی حرفیه.
لذا در عین اینکه مدلول التزامی است ولی ریشه در وضع واضع داره، پس این مدلول التزامی وضعی هم معلوم شد. مدلول التزامی است یعنی مطابقی نیست، وضعی است چون به شرط واضحی نه وضع در میاد. قبلی
مطابقی
چی؟ قبلی هم مطابقی میدونم.
شما
مبنای
آخو چجوری مطابقی باشه؟ ایجاد المعنا تو مبنای آخو که میگفت مبنای حرفی انشاء و اخبار
فرقی ندارن؟ بله، این اشکال اونجا بود و اونجا هم یه فتحملی بود از آشوان موسیقی نرمی کردن که این حرفی که آخون میزنه در مثل به تو، اشترای تو، قبل تو، زنوش تو که یک سیده در خبر و انشاء استفاده میشن قابل طرفه، اما در اون جایی که مثل امر و نهی و اینها که اصلا سیده خبرشون با انشاءشون بگید متفاوته، این حرف رو نمیشه زد. یادتونه اونجا هم گفتم و گفتم اتفاقا حالا خوب شده و گفتی همون موقعی که از آشوان موسیقی نعمل کردن گفتم که آشوان موسیقی خود آخوند هم بعدها به این مطلب تصریح کن الان بشرس اینو اونجا هم گفتیم فتح عملی داشت و از اون از آشوان موسیقی گفته بودم. خب برگردیم، پس چی شد؟ حرف این شد که ما یا آخوند اومدیم گفتیم در این سیاق انشایی یک مدلول بگیم مطابقی وجود داره، این ایجاد معنا به لفظ نسل امره، اون قصد ثبوت تحقق معانیست، یه مدلول التزامی. این مدلول التزامی به نظر ما ریشش در همون وضع واضحه، در اون شرطی که واضح کرده بود. حالا اگر کسی مثل مشهور حرف مای آخوند رو قبول بگید نداره و بحث شرط واضحه در وضع رو قبول نداره، او میاد از انصراف استفاده میکنه. یعنی میگه وقتی کسی امر میکنه، این چون غالبا کسی که امر میکنه مأمور و مطلوب اوست، یک مدلول التزامی انصرافی درست میشه که این شی مطلوب اوست، یعنی طلب حقیقی هم داره. بنابراین در سیاق انشایی ما دو تا مدلول داریم، یه مدلول مطابقی، یه مدلول التزامی. اون مدلول التزامی به نظر آخوند به وضع واضح برمیگرده، به نظر مشهور به انصراف و غلبه نه استعمال. این نکته را هم میگه و بحث رو التزام دیان این بحث رو تمام میکنه، وارد این بحث بعدی میشه. اینو بخونیم. نه، اون بالا فقط یه مدلول رو گفت، حالا میخواد بگه مدلول دیگری هم دارد. انشاف تنها مدلولشون ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر که الان توضیحشم از فواید براتون خوندن نیست. لا مزایقته، اشکالی ندارد در اینکه دلالت مثل صیغه طلب، استفهام، ترجی، تمنی، البته دلالت به دلالت التزامیه را بر ثبوت این صفات، یعنی کدوم صفات؟
طلب و استفهام.
طلب و استفهام و ترجی و تمنی حقیقتا رو بپذیرید. یعنی اونی که مدلول مطابقی امره طلب انشائیه، درخواست فعله، ولی مدلول التزامیش اینه که او واقعا این کار را بگید میخواهد، دوست دارد، طلب حقیقی دارد. حالا این طلب حقیقی
مدلول مطابقیش
ایجاده، اون ایجاده، اون نسبته به اصطلاح بین عامل و مأمور و مأمور و به، این نسبته، ایجاد این نسبته مدلول مطابقیش.
این تو تمنی هم این هست؟
تو تمنی ایجاد نسبت تمنیست، باز بین خودش و اون عملی که آرزو میکنه. مثلا اینجا دو تاست دیگه، سه تا نیست. تو امرنای سه تاست، طالب، مطلوب، مطلوبه. تو تمنی دو تاست، خودش و اون آرزویی که داره، متمنا الیه. حالا این حقیقتا یا لعجل وضع این کی صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی است که آخوند معتقده، یعنی وضع شدن به این شرط که ایقاع کنند این صفات را، زمانی امر کنند، زمانی استفهام کنند، زمانی ترجی کنند که داعی به این ایقاع ثبوت این صفات باشد. که همون حرفی بود که قبلا هم میگفتی، یعنی به شرط این که وقتی که شما مثلا میخوای ایجاد نسبت زوجیت کنی به مثلا انکحت و انشائی را استفاده کنی. این یکی به صفات بود، صفات اما لعجل وضع این صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی برای ایقاع این صفات است در اون جایی که داعی به این ایقاع ثبوت این صفات باشن. این لعجل وضع ها مسلکه کیه؟ خودش. یا انصراف اطلاقا، انصراف عطب کی میشه؟ وضع. یعنی لعجل انصراف اطلاق کی؟ صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی به این صورت. به کدوم صورت؟ لعیقائها فیما اذا کانت دایه لی ثبوت از صفات. این هم رو مسلک مشهور که شرط واضح رو قبول ندارن انصراف میگن، چون کثرت استعمالش در اینه. معمولا کسی که امر میکنه متعلق مطلوب اوست، عوامر امتحانی یا امثال هم کمن. معمولا اونی که استفهام میکنه نمیداند، معمولا اونی که ترجی میکنه دوست دارد، دوست داشتن داره. اینا به صورت حقیقی استفاده میشه. پس اگر وجود نداشت قرینه ای، یعنی قرینه ای بر چی؟ قرینه ای بر خلاف این که انشا به دعای وجود این صفات بوده. ما گفتیم انشا به دعای وجود این صفات بوده، اگه قرینه ای نبود که انشا به دعای وجود این صفات نبوده، فلو لم تکن هناك قرینتون علا مثلا خلاف کون الانشاء به دعای وجود هاز استفاد، کان انشاء و طلبه اول استفهامه او غیره ما به صیغتها ها لعجله. لعجله میشه چی؟ خبر کانه. کان این انشاء ها لعجله، این که اون طلب و استفهام و غیرشون قائم به نفس بودن، یعنی طلب حقیقی بوده، استفهام حقیقی بوده. حالا یا وضعن که مسئله کیه؟ خدا خونده، یعنی واضح این الوضع شرط کرد. یا اطلاقاً همون انصرافاً که مسئله که مشهوره. بنابراین غیر از اون مدلول مطابقی این مدلول التزامی را هم داره.
از وضعن میشه تخطی کرد؟
جوابشون است که از وضع واضح میتوان تخطی کرد، بود تا اگر تخطی کردیم، اگر داخل موضوع الله باشه میشه مجاز، اگر خارج موضوع الله باشه ما صرفا باید عصیان واضح کرده باشیم، نه اینکه معنا منتقل بگید
نشده.
اینا
شدن دعایی شدن، این شدن مدلول التزامی هست؟
نه، اینا که مدلول التزامی هست، بود تا این مدلول التزامی به خاطر چی ایجاد میشه؟ آخوند گفت به خاطر وضع واضح که شرط کرده که اینا رو وقتی انجام بده که به این دایی باشه. مشهور گفتن چرا ایجاد میشه؟ به خاطر انصراف. شد؟ کجاش اشکال داری؟ دقیق بگو که هم رو توضیح دیم.
این مدلول التزامی هم دارد واسه؟
نه بذار سوال ایشون تمام بشه.
مشخص نیست دایی یا؟
نه، لعجل وضعها ها چجوری وضعها لعیقا بوده؟ یعنی چجوری بوده این لعیقا؟ دایی واسه اینه، یعنی وضع کرده صیغه طلب را به این شرط که شما وقتی صیغه طلب را استفاده کن که حقیقتا طلب داری،
وقتی
دعایت
برای ایجاد معنا
طلب حقیقی
بود
از صیغه طلب استفاده کن،
وقتی دعایت برای ایجاد معنا تمنی بود
از صیغه تمنی استفاده کن.
صیغه تمنی که وقت صیغه
اشو فرق می‌کنه، آره دیگه
فرق می‌کنه،
صیغه استفهام که فرق نمی‌کنه، چون صیغه طلب فعل امر میگی عذر، صیغه استفهام مثلا حمزه استفهام میاری، حل میاری، جمله استفهامی میاری، صیغه اشو فرق داره دیگه. کجاشو اشکال دارید مولانا؟ ببین از اولش اینجوری بود، تا قبل مدل مطابقی رو گفت، حالا یه مدل التزامی هم بیان می‌کنه. مدل التزامی اینا وجود حقیقی این اوصاف، بعد چطوری مدلول التزامی ها وجود حقیقی اینا میشه؟ آخوندین ها میگن به وضع واضح برمیگرده، قبلا میگفتن. مشهور میگن به انصراف برمیگرده. درست شد؟ بنابراین چه به وضع واضح چه به انصراف، خلاصه وقتی کسی امر میگه ظهور دارد که طلب حقیقی هم دارد، نهی میگه ظهور دارد که طلب زجر حقیقی هم دارد، مگه قرینه برخلاف باشه که ما را از این ظهور برگرد. این کلیت وضع کجاش اشکال داری بگو. بله بله نگاهی باز بگو. صرف
که قرینه
برخلاف نباشه در نتیجه اون ظهور ثابت میشه، یعنی انشاء طلب که هست پس طلب حقیقی بوده، انشاء استفهام که هست پس استفهام حقیقی بوده، انشاء تمنی که هست پس تمنی حقیقی در نفس اون سائل وجود داشته. مثال بزنم، مثلا کسی میگه ازرب ازرب زیدم، ظهورش دلیلی که ضرب زید مطلوب حقیقی این شخص هست، یعنی او زدن زید را دوست داره. درست شد؟ حالا اگه قرینه‌ای بر خلاف اومد که به ما فهمودین ازرب زیدن را امتحانی گفته، اعتذاری گفته یا به دلیل دیگری گفته، خب قرینه داریم. اگر قرینه نیومد ازرب زیدن مدلول التزامش این میشود که ضرب زید مطلوب حقیقی اون عامر هم بوده است. حالا این چطور پیش میاد؟ یا به وضع واضح یا به خاطر انصراف دیگه. خب فخر رازی در کتاب المطالب العالیه سخنی دارد که آخود برای اینکه بحث طلب و اراده رو تکمیل کنه جواب همه جوابهای اشاعره رو هم داده باشه این رو میاره، و این رو که میاره که بحث تکمیل کفار به فروعه از یه خورده جلوتر یه اشتباه کوچیک میکنه، اون اشتباه کوچیک همینجوری میره بالا، خلاصه به جای شبه جر منتهی میشه. و لذا این نو صفحه رو که گفتم بگیرید اینو ما درسش بدیم، ولی ما بنامون نبوده چرا خواهشه رو تو متن درس بدیم، فقط گلوگاه بحث رو میگوتون میرفتیم، ولی یه چون مهمه درس بدیم و انشالله سرش هم بحث خواهیم کرد برخلاف حواشی. حواشی رو ما استارتش رو میگیم، باید بگیم اینا فکر کنیم رو گلوگاه بحث فکر کنیم، یکی موافق یکی مخالف بحث کنیم، بحث خوب جا بیفته. و این حواشی هم که ما گفتیم داشت رو اجماعی نیست، یعنی اینطور نیست که مثلا شما فکر کنید الان این حواشی رو بگید همه میپذیرن، یا اگر بگید هیچ کس نمیپذیره. برای دیگر هم مثل شما ایدانی که پای خوندن بعد خارج خوندن بعد تو خارج الذی احکم برای خودشون تعریف کردن، تو اون الذی احکم ممکنه موافق با این قول باشن ممکنه موافق هم نباشن، مهم اینه که شما این گلوگاه رو بشناسه روشون فکر کرده باشه. مثلا این بحث به صورت استثنایی چون بحث اعتقادیه هم آخون بعد جوی زن جاده خاکی ما این نه صفحه رو تدریس میکنیم بلن درس میکنیم دیگه خیالمون از نظر اعتقادی راحت باشه. اما بحث از کجا شروع میشه؟ الان تا اینجا آخود اومد استدلالای اشاعره رو در طلب و اراده و تواویر طلب و اراده جواب داد. یه استدلالی فخر رازی داره در المطالب العالیه که استدلال میکنه به تکلیف کفار به فروع. چی میگه؟ به کفار به اصول. میگه آقا کفار تکلیف دارن یا ندارن؟ میدونید تکلیف کفار به فروع دین اختلافیه. مشهور میگم کفار به فروع دین هم میگه مکلف هم، ولی هستن کسانی که تکلیف کفار به فروع رو منکرن. اما تکلیف کفار به اصول عقاید و اینها دیگه کسی منکر نیست. دیگه وقتی کفار تکلیف میشن حالا به اصول عقاید اندر کل فخر رازی میگه یا به فروع دین در نزد مشهور، اینجا اراده مولا وجود دارد یا وجود ندارد؟ سوال شما که میگید طلب و اراده متعیدن، این اراده وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر بگید اراده وجود ندارد بگید خب اگه اراده نباشه طبق مسلک شما طلب هم نیست، ما خود لازم بیان، چون فرضه که شما بگید مولا خداوند به کفار تکلیف کرده است، پس اگر تکلیف کرده یعنی طلب هم بوده، طلب بوده یعنی اراده هم بوده، همین چطور شد؟ اگر بگید که نه این اراده اینجا وجود دارد، بگید خب اگر اراده وجود داشته باشد اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، پس اگر اراده وجود دارد قطعاً اینها هم باید این کار را بگید انجام بدن، در حالی که انجام ندادن. بعدم گفته راهی برای فرار از این اشکال نیست مگر اینکه از این مبنای اتحاد طلب و اراده دست بکشید و قائل به تغایر طلب و اراده بشید. یک بار دیگه اشکال فخرازی میگه امام المشککین، فخرازی اشکال امام المشککین میگه، فخرازی میگه که به ماهایی که قائل به اتحاد طلب و اراده از ما سؤال میکنه، میگه وقتی خداوند به کفار تکلیف میکنن، حالا اصول اقوالش که همه تون قبول دارید اجماع مسلمینه، فروعش هم که مشهور قاعده، وقتی تکلیف میکنن اراده میکنن که اینا انجام بدن یا نه؟ اگه بگی اراده میکنن، خب ازا اراده شیئن یقول له کن فیکون، پس بعد اینا هم ایمان بیارن، در حالی که بگیم ایمان نیارن. اگه بگی اراده نمیکنن، با توجه به اینکه شما اراده و طلب را متحد می‌دانید، پس باید بگید اراده نکرده، پس طلب هم بگید نکرده، و وقتی طلب نکرده باشه تکلیف هم نباید باشه، در حالی که فرض بگید که همتون قبول دارید که مولا به اصول دین تکلیف کرده و مشروطون دیده فورا هم تکلیف کرده، این خلف میشه. اشکال شما میدید؟ این اشکالی که فخر رازی در المطالب العالیه گفته. آخوند میخواد بحث رو کامل کنه، به همین جهت این اشکال فخر رو هم میاره که این رو هم پاسخ بده، و این کاش نمی آورد، چون این دو صفحه هم نمی آورد، بعد میگفتن آقا طلب و اراده رو آخوند ناقص بحث کرده، اشکال فخر رو مطرح نکرده، ما هم سینما رو گرفتیم جلو، گفتیم این بحث کلامی بوده، آخوند داشته اصول بنوشته، اگه میخواست کلام بنویسه اشکالش رو می آورد 50 تا جواب میشه، اما وقتی آورده بعدم تو جواب رفته تو یه فاز دیگه، این نمیشه از این حرفا بزنید و اوزای مردم قمر در اغرب میشه، نمی آورد کسی میدهست اشکال کنه، ولی خواه آورده. اشکال رو بخونیم. عمل اشکال، اصل اشکال مال فخر رازی است تو المطالب العالیه. اصل اشکال اینه، این قسمت رو پس همه کپی بگیرن، از فردا شروع میکنیم این قسمت رو از روی امام درس میکنیم، چون همین بحث تکلیف کفار به فروع از روی امام رو تدریس میکنیم، بعد برمیگردیم به آخوند. اشکال این است که شأن چنین است، لازم میآید بنابر اتحاد طلب و اراده که شما میگید، فی تکلیفه، فی تکلیف متعلق به کیه؟ یلزمو، یلزمو فی تکلیف کفار بل ایمان. حالا چرا ایمانو میگه؟
اصول
دین قطعی، چون ایمان و اصول دین اجماعیه، در تکلیف کفار به فروع اختلافه، مشهور معتقدن که کفار به فروع دین هم مکلفن، ولی دیگه اجماعی نیست، اما تکلیف کفار به ایمان اجماعی است، بلکه اشکال رو تعمیم میده، بلکه به مطلق اهل عصیان، مطلقت به کجاست؟ به کفار، یعنی فی تکلیف مطلق اهل عصیان در عمل بالارکان، ارکان یعنی چی؟ اعضا و جواره. ترقیش هم بگم، گفته مثلا خداوند تکلیف میکنه به این آقا که نماز بخون، ولی او نماز نمیخواند، اینجا خدا در تکلیف زید به نماز خواندنی که نماز نمیخونه این اراده دارد یا ندارد؟ اگر بگید اراده دارد، فخرازه بگید ازا اراد الله شیئن ان یقول له کن فیکون، پس باید این انجام بده، حالا که برحالی میبینیم که این انجام نداده، فرضیه که این نماز نخونه. اگر بگی اراده ندارد، طبق مسلک شما طلب هم ندارد، طلب که نداشت پس تکلیف هم ندارد، و راهی برای فرار از این اشکال است بگید که بپذیر طلب و اراده مغایر است، در این موارد شارع اراده طلب دارد ولی اراده ندارد. این رو تو ادامه است باشون طلب بیش هم میده. ترقیش اول بدن مورد تکلیف کفار به ایمان گفت، تو ترقیش وسیع ترش کرد، آره. گفت حتی اهل عصیان هم، مثلا مؤمن فاسق، مؤمنی که نماز نمیخونه، سوال میکنیم خدا تکلیف کرده این مؤمن را به نماز یا نه؟ بگی تکلیف کرده، اراده داره، پس چرا انجام نداد؟ اذا اراد الله شرعا یقول کن. چی میگیم؟ بل مطلق اهل عصیان فی العمل برکات اما، یا میگیم که اینجا اصلا تکلیف جدی وجود ندارد اگر اراده نباشد، چرا که حیث انه لا یکون و حین اذن، یعنی که وقتی که اراده نبود طلب حقیقی هم نخواهد بود، در حالی که اعتبار کی؟ طلب حقیقی در تکلیف جدی بدیهی است. پس اگر طلب جدی، تکلیف جدی، اگر شما بگید مولا اینجا اراده ندارد، پس طلب هم بگید ندارد، پس باید بگید تکلیف جدی اصلا ندارد، تکلیف سوری است و این خلفه. اینو که نمیگید این فردا استحقاق عذاب دارد، بگید تکلیف سوری و نمایش است. و این کان هنا که ارادتون، اگر بگید اینجا اراده وجود بگید دارد، اینو اگر بگید فکیف تتخلف این اراده از مراد، اگر خدا اراده کرده بود که این نماز بخوند، پس چطور اون نماز نخوان، چطور اون کافر ایمان نیاورد، در حالی که لا تقال و تخلف کی اراده از مراد. چرا؟ چون خود قرآن گفته اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، اگه خدا ایسی رو اراده کرد حتما باید مرادشم محقق شود. اشکال رو فهمیدی؟ حالا این یه ادامه هم داره دیگه، نگفته تو همون المطالب العالی است، میگه راهی باقی نمیماند مگر اینکه شما قائل به تغایر طلب و اراده بشید. میگه در این موارد مولا طلب دارد ولی اراده ندارد، و برخی مثل ناینی هم منتظم میشن، منتها حالا با یه بند و بیلی که میرسیم، یعنی جوابایی که آخوند و اینا میدن میگن جواب میشه، آخرش میگن اشکال فخرازی وارده، ما اتحاد طلب و اراده رو میپذیریم. ولی بعد کلام، برای اینکه تو حالا فضای اشعری نیفتن، به اون کلام نفسی جواب دیگری میدن که حالا نمیخوام اونا رو دیگه بحث کنیم. اونا اتحاد طلب و اراده قائل میشن، کلام نفسی رو توجیه کنن دیگه. اینا تغایر طلب و اراده رو میپذیرن به خاطر این اشکال، چون میگن جواباش مستلزم جرح میشه، ولی بعد خدمت شما شد به کلام نفسی جواب دیگری میدن که قابل کلام نفسی نمیشن. خلاص
تغایری که فخر
نتیجه
میگیره چه فرق میکنه با اون سوری بودن تکلیف؟
بگو
چه فرق میکنه؟
برای اشعری مشکلی نداره اتفاقا، چون اشعاره اتفاقا اینا داره جدلی هم به ما میگه، بلا اشعاره قائل به جبرن. مثلا یکی از تفاوت‌های اصلی که اشعری و معتزله از هم جدا می‌کنه اینه که اشعاره قائل به جبرن و تکالیف رو عادت الله می‌دونن، نه اینکه واقعا رو حساب اینا ثواب و عقابه.
اراده هم پشتش نیست،
اراده حقیقی هم به اون معنایی که ما میگیم نه. خود لزام میگه دیگه، غزالی که باز از همین اشعاره است میگه، میگه اگر خدا بدکاران را خاص به بهش بفرسته، نیکوکاران را خاص به جهنم بفرسته، کسی نمیتونه اعتراض کنه.
سوری نیست
داره، ولی جدلی به ما میگه، ماها که اینا رو قبول داریم، ما
هم میگه خودش هم سوره بودن رو قبول نداره دیگه.
چی؟
خود اشعری هم سوره بودن رو قبول نداره، میگه تکلیف طلب هست، اراده هم پشتش نیست، ولی این طلبی هم که هست سوره نیست.
نه، طلب و اراده رو میگه هست، خود تو میگه اینا طلب و اراده هایی که اینجا وجود داره مثل عوامر امتحانی و اختباری هست. اینه
طلب هست دیگه، اراده هم پشتش نیست.
ببینید یه نکته هست، شما دقت بکنید، شما ببینید ما ها اینجا گیر میفتیم باید جواب بدیم، اشعری گیر نمیفته. چرا؟ چون جبر از اول قائله، متوجه؟ یعنی میگه اراده الهی به این تعلق گرفته که این کار انجام نشود، ولی در این حال عادت خدایی بود که چنین امری بکند. مصنقو برقلی هم که قبول نداره که ما بگیم قوی هست،
اراده
تعلق گرفته که این کار انجام نده،
هم کرده که انجام
بده. بعد ممکن شما این هم لغو قویه،
سوری پس سوری بودن شبود داره.
بله، مطابق برای اون اشکالی نداره، چون اون اشعری است، اون اصنق و بقیه رو منکره، ماها باید رو جواب بدیم، داره رو مبنای ما به ما خدشه میکنه. خب این یه تیکه اولش که حالا خیلی بد ناجور نشده رو میخونم، از اونجا به بعد نمیخونم، امام رو میخونیم، بعد برمیگردیم آخون. بذارید رو بگم آخون جوابی که میده اولش بد نمیاد، این سه چهار خط اول میگه شما گفتید اراده یا هست یا نیست. اگر اراده نیست پس تکلیف تکلیف جدی نیست، چون مسئله شما طلب هم نیست. اگه اراده هست باید انجام بده. چرا؟ چون اذا اراده الله شیئا یقول له کن فلان، که فرض بگی انجام بگیر نده. ما بگیم اراده هست، ما یا آخوند خراسانی بگیم اراده هست، یعنی در این مواردی که خداوند به کفار تکلیف میکنه طلب هست، اراده هم هست، هر دو هست. بعد شما بگید اگر اراده وجود داشت خب ازا ارادن لا شیئن ان یقول له کن بگید فیقول، پس باید انجام میداد. داره که فرضه که کافر ایمان نیاورده است، فرض این است که اون فاسق اون عمل را انجام نداده است. ما بگیم ازا ارادن لا شیئن یقول له کن فیقول، بعد شما سیاق آیه را نگاه میکنید مربوط به امور تکوینی است، مربوط به اون فعل الله. یعنی خداوند اگر اراده کند یک کاری رو خودش انجام بده اون رو انجام میده و اون محقق میشود، کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. مربوط به اراده تکوینیه است که اراده تکوینیه متعلقش به علم خود خداونده و منشأش هم علم خداوند به اون مصالح و نظام احسن. یعنی خداوند میبیند که این کار مطابق با نظام احسن است، ازا اراده می کند و این کار را هم انجام می دهد. ازا اراده شنن یه بلا اون کنفا یک کنم بالا اینجاست. ما اینجا یک خود حساسه خیلی دقت داریم. نه نه او آخود هم منظورش هم دید تحبیرش داریم.
تحبیرش داریم میارن که زمیرم میارن که دیگه چنیم.
آه تو با آخون دشمنی داری بگیم
نام ولیل
احمد کلامش حالا بگذاریم بما. خب این راجع به اراده تکلیف، ولی که ما اونی که برای تکلیف جدی لازم داریم اراده تشریعی است، چون تکلیف که میکنه کار خودش که نیست، کار کیه؟ غیر است. این سیماس هم میگم بدش کنه باشی بکنه
اگر امام میگه
آره ممکن سنگی باشه به کلمات امام فرستیم اونجا بکنم عرض شود که حالا همین تمام بشید دیگه اول اونی که ما برای تکلیف جدی لازم داریم تکلیف که متعلقش فعل خود خدا نیست، متعلقش فعل غیر است. پس اراده ای که در تکلیف مطرحه اراده تشریعی است که منشأ اراده تشریعی خداوند، منشأ انشاء بگید احکام، اون علم مسائل و مقاصد که بهش میگن مرحله اقتضا، چون مسائل و مقاصد در فعل عبد است. یعنی خداوند نگاه میکنه میبینه این کار برای شما بگید مصلحت دارد، مثلا مصلحت ملزمه دارد، لذا انشاء میکند وجوب را، خب که میگن اراده تشریعی. بعد این اراده رو به شما ابلاغ میکند که این میشه چی؟ فعلیت. و بعد برای اون کسانی که عالمند یا جاهل مقصرند منجز هم می شود. پس اون اراده ای که در تکلیف جدی لازم است اراده تشریعی است، و در اراده تشریعی نداریم که اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، بلکه برعکس اصلا اراده تشریعی تعلق می گیرد به فعل اختیاری، لذا تا اون عبد اختیار بگید نکند علت تامه بگید نمیشود، علت که تامه نشد معلول هم محقق نمیشود. دقت کنید این تعبیر رو یک بار دیگه میگم، اون اراده ای که اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون پشتشه، اون اراده تکوینی است، یعنی اراده ای است که متعلقش فعل خوده خداوند است و منشأش آن است که چون خداوند علم دارد به نظام احسن، اراده می کند که این فعلی که مطابق با نظام احسن است ایجاد شود، اینجا ان یقول له کن فیکون. اما اون اراده‌ای که در بحث تکلیف مطرحه اراده تشریعی است، چرا؟ چون تکلیف مال فعل غیره، پس متعلق اراده فعل غیره، میشه اراده تشریعی، و اون اراده تشریعی اینجا وجود داره و منشأ اراده تشریعی هم مثل همه انشاءات مرحله اقتضاس، یعنی علم مساله و مفاسد عقل. لذا خداوند میبیند این کار برای شما مصلحت ملزمه دارد، به همین جهت انشاء میکند، اراده تشریعی میکند وجوب این، بگید عمل را. وقتی که انشاء کرد وجوب این عمل را، بعد از طریق پیامبر هم ابلاغ میکنه، میشه فعلیت. اگر هم عالم بودی یا جهال مقصر بودی میشه منجز، اگر جهال قاصر بودی همون فعلیت باقی منجز نمیشه. و اراد این جمله رو خوب گوش بدید، اینو آخوند نگفته ولی برای بحث بعدی زمینه باشه برای کلمات ما. اراده تشریعی اصلا تعلق میگیرد به فعل اختیاری دیگری، اونجایی که فعل خودشه که اراده تکمیلیه، اراده تشریعی اصلا تعلق میگیره به فعل اختیاری دیگری. بنابراین اصلا کی اون معلولش محقق میشه؟ وقتی اون دیگری اختیار کنه، ولی اگر اختیار نکنه که علتش تامه نمیشه، علتش که تامه نشد معلول محقق نمیشه. پس جناب فخر رازی ای صاحب کتاب الاسمش مطالب العالیه باطنش مطالب زانده، ما به شما جواب میدهیم که در این موارد تکلیف کفار فرو اراده وجود دارد، لذا طلب هم وجود دارد، تکلیف هم تکلیف جدی هست، و در این حال تخلف مراد از اراده یا مخالفت با اذا اراده شیئا پیش نمیاد، چون اذا اراده شیئا مال اراده تشریعی بود، این مال اراده تشریعیه، و اراده تشریعی اصلا لازمش اینه که اون با اختیار خودش انجام بده، خواست انجام بده نخواست انجام نده، ولی اصلا خلف در خود اراده بود. ای کاش همینجا تمام میکرد، اینجا یه جمله میگه پشت سرش یه انبولت های درست میشه و دیگه میره و میده، کلا یه جمله نمیخونیم، کلام امام میخونیم، بعد بر میگردیم خودتون راجع به یه صفحه بعدا قضاوت میکنیم. این تیکه رو بخونیم
نه خواهیم،
هم دلیل عقلی داره هم نقلی داره، تو کلام امام انشالله اونجا توضیح میدم. در اراده تک اینم که بعضی گفتن فلاسفه که قال به اراده میشن علت تابع میشه بعد جمع میشه، یکی از دلایلش اینه که باز بدین دو مقام خلق کردن. در اراده تکوینی خداوند اراده میکند این فعل انجام بشود، چه دیگران بخواهند چه دیگران، و نورید و انمود نال الذین از تزرفون فی الارض مثلا انجعلهم ائمه و اجعلهم وارثین، حالا میخوام بقیه میخوام میخوام نه، این اراده الهی است، اراده میکنه قیامت رو، این باید انجام بشه. اینجا علت اجمالا در تفسیرش بشه علت تامه این فعل میشه اراده خود خدا، رضا خواست من یا نخواستن من هیچ تأثیر هیچ نقشی تو علیت تامه ایفا نمیکنه، بخوام یا نخوام انجام میشه. به قول امام مثل قضا و قدر حتمی میمونه، اندر آنجا که قضا هم بکنه چاره تسلیم و ادب تمکین است. اینجا شما دیگه کار نمیتونی بکنید، شد؟ چون خودش علت تام است. اما توی اراده تشریعی مال جایی است که میخواهد شما این کار را با اختیار و انتخاب خودت انجام بدید، نمیگه این کار انجام بشود چه شما بخواهید چه شما نخواهید. وقتی که مشروط شد یعنی اراده شما میاد جز علت تامه قرار میگیره،
اراده تعلق گرفته به اراده ما.
آره. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، تو کلام ما میخونیم اینجا ما روایات متعدد داریم که قائل به تغایر طلب و اراده، چون فکر میکنن جمع میشه از ظاهر این روایات دست میکشن، داره که ما ظاهر اونها را هم حفظ میکنیم تو کلام ما.
شما چجوری معنا
میکنید؟ بذار تو کلام ما مفصل میگیم، فقط اجمالا اراده خدا و مشیت خدا به این تعلق میگیرد در فعل اختیاری، که این فعل با مشیت و اختیار شما انجام بشود، نه اینکه فعل انجام بشود چه شما بخواهید چه شما نخواهید. و همین جد اراده و مشیت شما خودش میاد جز علت تامه، و همین جد که اگر مشیت شما تحقق نگیره اون فعل محقق نمیشه. این اجمالا تا تو کلام امام انشاءالله تفسیرشو بخونید. این سه چهار خط آخوند رو بخونیم. و اما دفع، دفعی که به این اشکال فخرازی میکنیم، یه وقت وقتی مطالب العالیه رو بخونیم، فخرازی بعضی که این اشکال رو میکنه خیلی از خودش تعریف میکنه، میگه اشکالی کردم که این عدلیه تا قیام قیامت نمیتوانن به این پاسخ بدن و باید بپذیرن تغایر و طلب و اراده رو. خیلی گرد و خاک میکنه تو همه المطالب العالیه. و اما دفع میگه آقا اون استحاله تخلف که از کجا استفاده شد؟
استحاله
چی؟ نه نه استحاله تخلف کی است که اول ازاله مراد از اراده الهی. این استحاله تخلف از کجا است؟ از آیه ازا اراده شیئاً یقول له کن فیکون. اون استحاله تخلفی که از این آیه استفاده می شد انما تکونو در اراده تکوینیه، نه در اراده تشریعیه. و اونی که لامحی و اون اراده‌ای که لامحیص از اون اراده یا طلب در تکلیف، انما هو حاصل ارادت تشریعیه نه تکوینیه. اون اراده‌ای که تخلف مرادش محاله، اونی که قرآن گفته ازا اراده شهرا یقول له کن فیکون، ولی سیاقش هم که نگاه میکنید ببینید مال اراده تکوینی است. اراده تکوینی مال کجاست؟ منشأش چیه؟ علم به نظام احسنه، یا به تعبیر ایشون
چرا هیگ
گفته منشأش؟
خدا مگه همه چیز رو یکی نمیدونه؟
آقا جان عزیز دلم چه نسبتی شما میگید؟ مولانا کی میگه همه چیز یکی؟ اون مصداقا در صفات ذاتیه
همه چیز ذاتی نیست مگه؟
نه آقا جان، علم مصلحت نظام احسنه، نظام احسن خداست، این علم فعلیه. یعنی ببین
نظام احسن قدیمه،
حالا اون بحث حدوث و قدم بمونه، قدم زمانی داره ولی حدوث ذاتی داره، حالا جواب سوالشو ولی به بحث اینجا رب نداره. نظام احسن ذاتن حادثه، دقت میکنید، چون کل نظام احسن خلق من العدمه، یا من خلق الاشیاء من العدم، ذاتن بله ذاتن دیگه، لامن شای نمن لاشای لامن شای نمن لاشای. اینا باید توضیح داده بشه، حالا اینا تو کلمه، حالا بحث ما البته این نیست، ولی اینا چیز اینا یه کلمات کلیدیه که اینا باید قشنگ جا بیفته. حالا بذار اینا اینو درستش کنیم، این علم و ایشونو بگیم، حالا اون لاشه اینا بمونه. این اون علم ذاتی اصلا صفات ذاتیه، وقتی است که غیر وسط نیاد. حالا چه اون غیر رو شما مخلوق بدونید که مخلوق هم هست، متجلی بدانید ندانید هرچی، بالاخره اون غیر وسط نیاد. پای غیر که وسط میاد تبدیل میشه به صفت فعل. وقتی میگی علم خداوند به نظام احسن، نظام احسن غیر دیگه، این صفت فعل. کسی هم نگفته صفات فعل عین همند، تازه تو صفات ذات هم گفتن مصداقا عین همند، ولی مفهوما با هم چی هم؟ متفاوت هم.
علم به ذات فقط ذاتیه،
علم به ذات فقط ذاتیه، منتها اون علم به ذات چون ذات هستی بخشه حقیقت تمام اشیاء هم هست. حالا اینا ای حرف تو حرف میاد چیز میشه، ما اراده رو میخوایم حل کنیم، علم بحث جداگانیست، فقط چون پرسید گفتم
این هیه رو شما منشأ گرفتید.
بله، به خاطر اینکه حالا جا تو بحث ما میشه توضیح میدیم علم من چی؟ اراده صفات فعل همشون حادثه، هم ارادهش حادثه هم علم حادثه، صفات فعل کلن حادثه، ربطی به حدوث و قدم نداره. کلن تو خود صفات فعل یک ترتب و تأخریست، یک تقدم و تأخریست، یک مبادی اراده است که مقدمه بر خود اراده است. مبادی اراده میشد مبادی علمیه و مبدع شوقی، حالا در خدا حضوری در ما حضوری، اون علم مبدع اراده است. متوجه شدی؟
گفتن
خب دیگه واسه همین نه نمیگی اشتباه کردم، این رایجه. شما حمله رو منحصر میکنید در حمله عینی، بعد این اشتباهات هم میکنید تو کتب فلسفی، حمله حقیقه و رایجه و همینطور تو عرفان رایجه که شما منشأ یا اون منشأ هر دو رو وقتی بر شی هم میکنید هم رو انجام میدید، متو این حمله عرفی نیست، مشکل حمله حقیقه و رایجه. حالا دور نشیم، بذارید همین روشن بشه. پس اون استحاله تخلفی که ازا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون بود، اون مال اراده تکوینیه. اراده تکوینی مبدأش چیه؟ مبدأش علم به نظام احسنه. یعنی علم دارد خداوند به اینکه نظام عصرینه بر اساس اون علمی که دارد اراده میکنه که عالم اینجور باشه، مثلا قیامتی باشه. اما این مربوط به اراده تشریعی نمیشه. تو اراده تشریعی کسی نمیگه ازا اراده شیئا یقول له کن بگید فیکون، مربوط به اون نمیشه. اراده تشریعی مگه چیه؟ اراده تشریعی منشأش علم هست، مثل همه اراده هم. تا علم مصلحت در فعل مکلفه که اون بهش میگن مرحله اقتضا. یعنی علم دارد به این که این فعل مصلحت عباد ملزمه حالا یا غیر ملزم بر اساس او انشاء میکنه. و اونی که پس اونی که انما یقول اراده شیئا یقول له کن فیکون مال اراده بگید تکلیفی بود. اونی که لا مئیس عن فی تکلیف، اونی که باید در تکلیف جدی وجود داشته باشه، انما هو حاضر ارادت و تشریعیه نه اراده تکوینیه. خب پس اینجا اراده تشریعی هست، تکلیف هم تکلیف جدیست و در این حال تخلف اراده از مرادم پیش نمیاد. همینجا تمام میکرد خوب بود. این فعضا توافقتا یه اشتباه بزرگی میکنه و به دنبال چیه یه سرخونیم این بود خود میاد. برای فردا اینا همه بگیرن، ما اول اینو درس میدیم بعد برمیگردیم آخر، یعنی این هشت صفحه رو میگیم بعد برمیگردیم به آخر. بحث اعتقادی حساسه. چی؟ نه دیگه، چون از اینجا اشتباه از همینجا شروع شده، اشتباه از همینجا شروع شده. ما این هشت صفحه رو از امام میخونیم، بحث که تمام شد بعد برمیگردیم یه یه صفحه خودم میخونیم، اونجا خودتون رو یه صفحه قضاوت کنیم. والحمدلله رب العالمین. پس اینو فردا همه داشته باشن. حالا میخواید تو لپتاپ، میخواید کتاب، میخواید کپی،
هزار تومان ایران موبایل برانیم مرکز
حالا خود دارید. بعد ما این 8 سال میخواییم از فردا شروع کنیم درست.